سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. قسمت دوم از بحثی رو که در نوبت گذشته در ارتباط با بزرگ داشته دکتر علی شریعتی و دکتر چمران خدمتون عرضی کردیم، قسمت دوم رو این بار بحث خواهیم کرد و اختصاص این جلسه به مرحوم دکتر علی شریعتی هست. باز کمک بگیریم از آقای بازرگان که در این مورد اطلاعاتی رو در نوبت گذشته در ارتباط با آقای دکتر چمران دادن و این بار دکتر علی شریعتی رو ادامه میدیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، دفعه گذشته همینطوری که توضیح دادن، به یاد و نام این دو شهید شاهد، دو شخصیت تاثیرگذار جامعه ما، جلسه اول و اختصاص به شرح زندگی و ابعاد وجودی دکتر چمران دادیم و این جلسه درباره دکتر شریعتی صحبتی خدمتون عرض میکنم. خب طبق معمول ممکنه که نسل جوان، نسل جدید چندان آشنا نباشن یا یک کلیاتی از این شخصیت ها شنیده باشن. از خیلی نقطه آغاز شروع میکنیم. در واقع دکتر شریعتی 1311 ظاهرا متولد شده، یه روستایی زاده بوده، از روستای کاهک، از توابع سبزوار در واقع، مثل چمران اونم در واقع از طبقات پایین جامعه جوشیده. پدرش هم به قول خودش میگه همه قبیله من اهل علم بودن. همه پدرش استاد محمد تقی شریعتی درس حوزه رو خونده بوده. قاعدتاً خب اونا که حوزه میرن برای اینکه خط زندگیشون دیگه روشن بشه و یه منبری و یه محرابی و یه دیویان سهم امام خمس و زکات بدن و زندگیشون بچرخه دیگه. ولی استاد محمد تقی میره وارد مدرسه میشه درس بده، به جایی که لباس روحانیتی بپوشه و حالا بره یه پایگاهی مسجدی پیدا کنه و دین و دکان دنیا بکنه. او به این نتیجه رسیده بود اون موقع که خب مشکل اصلی جوانان ما اینه که در معرض اندیشه های الحادی مثلا مارکسیستی هستن. حزب توده اون موقع تمام جوانا در تحت نفوذ اونها بودن، یعنی دانشگاه ها قبضه اصولا حزب توده بود. یعنی اسلام فقط اسلام همون حوزه بود، اسلام خیلی فقهی بسته دور از مقتضیات زمان و مکان، حرف روز و حرف نو و حرفای مترقی رو گروه های چپ می زدن. بنابراین دل همه جوانان رو اونا به هر حال فتح کرده بودن. این احساس میکنه نسل جدید تحت تأثیر انقلاب حزب توده است و شروع میکنه تو مدارس کلاس هایی رو گذاشتن و بحث های مثلا ایدئولوژیک و یعنی خود اینم یه نقطه شروع جالبیه که پدری است که درسای حوزوی رو خونده ولی با یه زندگی فوق‌العاده ساده درویشی میره تو آموزش پرورش، کار معلمی میکنه. به هر حال شریعتی توی همچین فضایی متولد شده. استاد محمد تقی شریعتی بعد یه کانونی در مشهد تأسیس میکنه که معروف به کانون نشر حقایق اسلامی میشه، ولی نه اسلام حوزه، اسلام فقه، اسلام در واقع مترقی متناسب با علوم و پیشرفت ها و مقتضیات زمانه. یه کانونی که خب در دوران جمهوری اسلامی فقط تعطیل شد، همباره بود و یه نقش فوق العاده مثبت و سازنده در خراسان داشت، حتی در شهرهای دیگه. تا سالها بسیاری از پایه‌گذاران انجمنهای اسلامی تو دانشگاه مختلف ایران بچه های مشهد بودن، اونا که دوره دبیرستانشون رو تو این مرکز مثلا آموزش های اولیه اسلامی رو گرفته بودن. یه نقش خیلی کلیدی و زیربنایی و سازندگی استاد محمد تقی داشت. شریعتی توی همچه خانواده ای به عنوان تنها فرزند ذکور، تنها پسر این خانواده است. استادم تمام هم و غمش و ساختن این تنها فرزند کرد، فرزند زکور البته خواهر داشت. و دوران زندگی شریعتی همینطوری آغاز میشه، از بچگی تا اون موقعی که به هر حال از اونجا جدا شده، صبح تا شب تو بحث و جدل و یعنی خونه استاد محل رفت و آمد جوونا بوده، یعنی همش تو سخنرانی ها و صحبت های کمونیست ها چی میگن، مسلمان ها چی میگن، این چی میگن، یعنی یا توی کانون نشر حقایق یا در جلسات پدر، یعنی یه فرزندی که تو متن مباحثه ها، مجادله ها و تبادل های فکری بزرگ. این خیلی فرق میکنه که یه جوونی کجا نفس بکشه، تو کجا بزرگ بشه. این که میبینیم شریعتی انقدر نسبت به سن و زمان خودش جلو رفت، همین شریعتی 44 سالگی از دنیا رفت. یعنی فعالیتاش از 32 سالگی شروع شد، بده صد و خورده ای اثر از او هست. چطور یه جوانی تو این سن تونسته این همه کار بکنه، کارهای عمیق بکنه؟ خب نشون میده که حالا مثل کسانی که پدرشون مثلا ورزشکار، از همون بچگی مثلا تعلیماتی میدن اینطوری بزرگ میشن، او تو فضای فکری بزرگ شده. حتی من یادمه که یه جا از استاد محمد تقی شنیدم که گفت من وقتی خسته میشدم میرفتم میخوابیدم، علی تو حیات هنوز با این جوان ها اینا بحث میکردم، دوران نوجوانی و جوانی. پدرش تنها یک عنصر مذهبی نبود، بلکه ملی مذهبی بود، همراه شد با نهضت ملی شدن دکتر مصدق، یعنی جزو حامیان دکتر مصدق، مهمترین چهره های به اصطلاح مذهبی که در استان خراسان حمایت میکنه. و بعدم که کودتای 28 مرداد شاه و دربار امریکا شد، نهضت مقاومت ملی که تشکیل شد، استاد محمد تقی شریعتی عضو این نهضت زیرزمینی مقاومت ملی شد و طبیعتا زندان های متعددی هم رفت، و یه زندان هم با علی هر دو در زندان قزلقله تهران بودن. در کنار استاد محمد تقی هم کسانی مثل استاد طاهر احمدزاده، خب همه آشنا، خدا سلامتی بهشون بده، طول عمر بده، آقای احمدزاده هم خب فرزندانشون مسعود و مجید احمدزاده پایه‌گذاران شیخ‌های فدایی خلق بودن دیگه. کسانی مثل پرویز پویان، اینا همه تربیت شده های اون کانون نشر حقایق. یعنی این کانون شده یه مرکز آگاهی بخشی، حالا مهمم نیست از درونش مثلا پایه‌گذاران چریک‌های فدایی خلق هم در، یعنی آگاهی میده، روشنی میده. حالا یه عده راه چپ رو انتخاب میکنن، یه عده هم در اون مسیر واقع میشن. به هر حال این دوران نشو و نمای دکتر شریعتی بود که به عنوان مقدمه خواستم عرض بکنم که
در این خب ببینیم فضا. اصلا چطور شد آقای بازرگان که دکتر شریعتی تصمیم گرفت که به غرب بیاد و اونجا جامعه شناسی و تاریخ رو به اصطلاح مطالعه کنه؟
بله.
از قرار به فرانسه، نمیدونم قبل از فرانسه جای دیگری هم رفته بود یا مستقیم به پاریس رفت. میخوام ببینیم این به اصطلاح محرک ایشون در این زمینه چی بوده، یا کسانی بودن که ما ایشون رو تشویق به این کار کرد.
بله، دکتر شریعتی خب ادبیات خونده بود دیگه، دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد بود و خب خیلی ذوق ادبی هم داشت. اتفاقا جالبه که برخی از نوشته ها و آثار شریعتی مال همون دوران دانشجوییشه. خیلی عجیب، آدم تعجب میکنه این قلم چطور میتونه از یه دانشجو پدید آمده باشه. یعنی از همون موقع نشون میداد یه ذوق ادبی سرشاری داره. خب در دانشکده ادبیات مشهد شاید اول میشه، البته در واقع دو نفر بوده شاید اول شده بودن. خود اینم نکته جالبیه که مونده بودن به کدوم بورس خارج بدن. استاد راهنماش اینو نوشته که من مونده بودم هر دو اینا، ولی دیدم که در علی شریعتی یه استعدادی است که این در آینده ممکنه یه کاری بشه. یعنی تنها نمره نیست، معلم ها بعضی وقتا میفهمن که به هر حال استعداد و آمادگی کدوم یکی از شاگردا بیشتره. بعضی حالا خواستن بگن شریعتی با تقلب نفر دوم بوده، اولش کردن با پارتی بازی، ولی اون استاد بسیار راهنما به این دلیل گفته که این دوتا کاملا مساوین، ولی من احساس میکنم که او آمادگی بیشتری داره. به هر حال بورس تحصیلی میگیره. خاطرات استاد محمد تقی شریعتی هستش که ایشون میگه آوردم در تهران، رفتم پیش مهندس بازرگان که پسر من، چون این روابط بود از اون موقع، ایشون هم عضو نهضت مقاومت ملی بود، بورس گرفته، شما که حالا مثلا تو فرانسه درس خوندین چه پیشنهادی دارین؟ ایشون هم بهش گفته بودن فکر کنم جامعه شناسی، چون الان جامعه شناسی علم روزه، یه رشته کاملا جدیده و هیچ شخصیت مثلا ایرانی یا فرض کنیم مسلمان ما نداریم که مجهز به این اندیشه باشه. و شریعتی هم در واقع با همین راهنمایی میره در پاریس و اونجا تاریخ و جامعه شناسی تطبیقی در دانشگاه سوربن تو فرانسه، خب سوربن دیگه مهمترین دانشگاه است دیگه. بنابراین سیر آشناییش این چنینه. تو اونجا حالا بعضی ها خواستن ایراد بگیرن که شریعتی خیلی هم مثلا درس آنچنان اونجا نخونده، حتی مثلا دکتراش رو زیر سوال بردن، یا اینکه مثلا تزش یه تز مثلا کاملا آبکی بوده، پاسابل هم گرفته، یعنی نمره مثلا حداقلی، دکتراش هم خیلی زیر سوال بردن. ولی من از یکی از کسانی که باهاش هم کلاس بود و رئیس دیپارتمنت جامعه شناسی دانشگاه تهران هم بعدن شد، با هم بودم، میگفت منم یه سال جلوتر رفته بودم، اون گفت بله خیلی علی شریعتی تو کلاس هم خیلی نمی آمد ولی همش تو جامعه بود، تو کتابخونه ها بود این برابر، میگفت یه چیزایی اون میدونست که ما که تمام وقتمون تو درسای دانشگاه بود اصلا تعجب میکردیم. یعنی بقیه خودشون رو سرگرم دانشگاه و همون چارچوب درس ها کرده بودن، مثل آموزش های اسکولاستیک، ولی شریعتی خودش رو فراتر از دانشگاه، نمراتش هم اونم تایید میکرد که از نظر نمرات درسی دانشگاه اون میخواست فقط این مثلا دکتراش رو بگیره، ولی خیلی بازتر گسترده تر از دانشگاه. حالا این اعتراف یک کسی است که خودش هم از اونجا دکترا گرفته و با درجه خیلی ممتاز. میگفت چیزی که اون میدونست هیچ گونه ما نمیدونستیم تو همین رشته جامعه شناسی، میگفت یه سر و گردن بالاتر از همه هم بود. بنابراین بله، اگر بخوایم نمرات فیزیک و شیمی اینا رو بگیریم یا درسای عادی استیو جابز هم که همین یکی دو ماه پیش از دنیا رفت، این بزرگترین مخترع زمان ما بود، حتی کالج هم نتونسته بود تموم بکنه، یه درس خط گرفته بود، ولی بزرگترین انقلاب الکترونیک رو تو زمان ما به پا کردیه. بنابراین این سابقهش در واقع، من ببخشید صدام گرفتیم، توی پاریس هم همینطور که عرض کردم خودش رو متوقف به چیز نکرد، همین درس‌های دانشگاه. تو الجزایری ها بود، با اونا ارتباط پیدا کرد، تو مبارزات اونا بود، سه بار دستگیر شد، دست و پا شکست، حتی تو اون تظاهرات، یعنی سعی کرد جبهه فعالیتش هم گسترده بکنه در موضوع عدالت در سطح جهان، ما که خلاصه نشدیم تو ایران. بنابراین دامنه عملش گسترده بود. تو خارج از کشورم هم رفت عضو کنفدراسیون شد، کنفدراسیون دانشجویی نبود که فقط توی خط اسلامی بره، تو کنفدراسیون دانشگاه که همه خط و خطوط چپ بودن، او اصلا نشریه کنفدراسیون رو و نشریه جبهه ملی رو، جبهه ملی هم که تازه تأسیس شده بود، جبهه ملی دوم، شریعتی عضو اونجا بود، یعنی یه چهره ناسیونالیست، طرفدار مصدق، ملی شدن نفت، به صراحت همراه هم گروه های چپ و هم ملی، و نشریه جبهه که ارگان جبهه ملی و گروه های مبارز بود، همه کاره شریعتی بود، یعنی در واقع تمام مقالات اصلیش متعلق به او بود. بنابراین این دوران پاریس رو هم با یه همچین دستاوردی در زمینه مبارزات محرومین کشورهای دنیای سوم، این اصطلاح اون موقع بود، و هم به صلاح دستاورد علمی، ولی خودش اسیر دانشگاه هم نکرد، فراتر از اون این تجربیات رو تونست کسب کنه.
خب این لازمه شاید اون رشته‌ای بوده که میخونده، احتمالاً جامعه شناسی، اونی که شما ببینید الان مسائل جامعه مختلف چی هست، احتمالاً علاقش از اون نظر بوده. بله. یه مقدار عملی هم اینها رو حس کنه. حالا بعد از اینکه درسش تموم میشه، آقای بازرگان ایشون برمیگرده ایران. بله. حتی بزنم دوستای دانشگاه میشه و خب فعالیت های سیاسیش رو شروع میکنه دیگه، که به اصطلاح اون موقع خیلی قبل از انقلاب بود و خیلی به اصطلاح مسائل سیاسی ممکنه خیلی قابل هضم برای حکومت وقت نبود.
بله. ببینید من عرض کردم توی خارج هم همینطور که دکتر شمران هم همینطور بود، شریعتی هم کاملا فعال بود تو خارج از کشور، هم تو کنفدراسیون دانشجویان خیلی فعال بود، هم در پایگذاری جبهه ملی دوم و همه کاره اون نشریه جبهه ارگان به اصطلاح مبارزین اون موقع بود، هم نهضت آزادی ایران وقتی که تأسیس شد دکتر شریعتی و قطب‌زاده و دکتر یزدی اینا مؤسس نهضت آزادی در خارج از کشور شدن. پس یه آدمی است که در رأس تو میدونه، طبیعتاً با یه همچه سوابقی وقتی که دستش تمام شد دکتراشو گرفت آمد ایران، تو همون مرز بازرگان دستگیرش کردن، بلافاصله فرستادنش قزلقله. قزلقله حالا شاید نسل جدید ندونن این بازار میوه توی خیابون دکتر فاطمیه دیگه، قبلا اونجا یه قلعه قدیمی بود، زندان مخوف دستگاه اون موقع زندان قزلقله بود دیگه، از همه جام سخت‌تر بود و به هر حال ساختمان قدیمی و اتفاقا در اونجا پدرش هم اتفاقا وقتی به زندان انداختن تو سلولای اونجا بود. حالا یه جا خاطره جالبی هم تعریف می‌کرد، میگفت یه بار من بله وقت هواخوری مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه در سلول رو باز میکنن، میگه سلول منو باز کردن که برو هواخوری. استوار ساقی بود موقع رئیس اون زندان، میگفت که من گفتم که بخت منو بدین به پدرم اون پیره و به اون دو برابر بدین، گفت با چیز گفت یا بیرون یا بیرون. خلاصه میگم من خیلی ناراحت شدم که بابا من یه خواسته یه چیزی داشتم، میگفت وقتی که خب من رفتم تو 10 دقیقه قدم زدم، بعد که برگشتم یک دو ساعت دیگه در سلول باز کرد گفت حالا برو. گفت رفتم دیدم تو حیات پدرم هم هست، دو تایی رو با هم هست، معمولا نیست تو زندانی. استوار ساقی خیلی مرد بود، رئیس همه کار زندان قزلقله بود دیگه، معروف بود همه زندانیا مردانگی اون رو خیلی میستودن. از این به اصطلاح حرکت دکتر خیلی خوشش آمده بود که وقت خودش میخواد ایثار کنه، در عوض میگفت یک ساعت ما رو اصلا وقت دادن و هواخوری خوبی داشتیم. به هر حال منظور اینه که وقتی هم که برگشت دکتر به هر حال رفت تو زندان دیگه. خب طبیعتاً یه آدمی که سابقه سیاسی داره و سابقه هم زندان داره وقتی که رفت مشهد یه جا راش ندادن، دانشگاهی همچین عنصرهایی رو نمیپذیرفت. اینه که با وجود اینکه دکترای جامعه شناسی داشت و با چنین سابقه و شاگرد اولم بود، مجبور شد بره رو روستاهای اطراف مشهد معلمی بکنه، معلم دبستان. 3 سال در واقع دکتر شریعتی خانومش هم که دکترا گرفته بود، اینا با یه زندگی فوق‌العاده ساده‌ای به کار معلمی، تا بعد از 3 سال یک واسطه‌ای پیدا میکنن و دکتر شریعتی وارد دانشگاه مشهد میشه و درس تاریخ رو در واقع اونجا درسایی رو میذارن و به این ترتیب وارد دانشگاه میشه. و البته خیلی هم مقید به درس تاریخ و این حرف هم نبود، یکی از به اصطلاح عوامل مخالفت با اون اینه که این در چارچوب دانشگاه نمی گنجه، هر حرفی خودش بخواد میزنه، حرفای سیاسی میزنه و حال داستانیست خود اون شیوه کار کرده دکتر شریعتی.
خیلی متشکرم. بعد میبینیم ولی شناختی که از دکتر شریعتی به اصطلاح نسل به اصطلاح اونهایی که اواخر 1302 سالهای 40 45 46 شاید 47 و 48 اون موقع ایشون فعالیتش بیشتر تو تهران بود و به خصوص حسینی ارشاد بود.
بله.
و میبینیم که اون نسل ایشون رو از حسینی، یعنی شریعتی و حسینی ارشاد یک به یک شناخته میشدن
با هم دیگه، اینا
با هم همیشه اینا با هم بودن و خب یه موی شده بود برای به اصطلاح ناراحتی شده بود برای حکومت اون زمان به اصطلاح. خب حالا این درسته که یعنی چه باعث شد که ایشون اصلا به تهران بیاد؟
دکتر شریعتی خب عرض کردم که دیگه تو دانشگاه مشهد معروف شد، برای اولین بار به خاطرم میاد یه سخنرانی تو ارشاد گذاشته بودن. اولا ارشاد رو بدین توضیح بدم.
بفهمید.
الان شاید نسل جدید ندونن حسینی ارشاد ده ها صد ها نمونش تو تهران یا جای دیگه ساخته شده. ولی حسینی ارشاد اولین مرکزی شاید تو ایران بود که مثل مسجد نبود که یه روحانی تو اون بالا بره و هرچی هم میخواد بگه و بقیه هم گوش بکنن و یه مرکز دینی که سالن داره، سالونی که مدرن شاید از مقابل مقایسه با مدرن ترین سینما هم بود، مبل و نمیدونم آکوستیک و کف خیلی قشنگ و ورودی و یعنی ساختمان مدرن، همه رو مبل صندلی بشینن، یه سخنران مذهبی بره سخنرانی بکنه، یه تابلوی هم تو خیابون باشه از یه هفته قبل که سخنران هفته آینده آقای فلان سر ساعت فلان سخنران، نمیدونم قبل از این کی، یعنی هیچ جای ایران سابقه نداشت روز، تاریخ، نوع سخنران و موضوع سخنرانی. آقایون که تو مسجد سخنرانی میکنن کسی سن ازشون موضوع نمیپرسه، از یه گوشه شروع میکنن، قبلا هم فکر نمیکنن، شروع میکنن یه جا دنبالش خودش میاد. حسینی ارشاد مقابل کاخ جوانان بود اون موقع، کاخ جوانان زمان شاه ساخته شده بود، اینم در واقع معادل اون یه جای مدرنی. از سال حدود 1346 همچین مرکزی تأسیس میشه. پایگزار اصلیش مرحوم همایون بود. همایون یک مرکز، یعنی کارخونه سرامیک و اینا داشتن، دستشویی و نمیدونم اینا، حالا اسمش من الان یادم رفته، ثروتمند بودن، ایشون خرج اونجا رو میده. آقای دکتر میناچی، آقای متحدین، مرحوم مطهری جزو به اصطلاح صاحب نظرهای اولیه بوده، استاد محمد تقی شریعه، یه مرکزی که با مقتضیات زمان اسلام متناسب با اسلام مدرنیته و روز بتونن به جوونا، به دانشجویان عرضه بکنن. یکی از سخنرانی‌ها گذاشته بودن، من به خاطرم میاد اون جلسه هم شرکت کرده بودم، سخنران اصلی آقای مطهری و شبستری بودن و دو نفر جوون هم گذاشته بودن که قبل از اینا سخنرانی بکنن. یکی دکتر شریعتی بود که از مشهد، یه جوون 32-33 ساله بود. یکی هم آقای مهندس کتیرایی که اون موقع جوون بودشون. یعنی این دوتا به عنوان به نسل جوون هم میدون داده بشه. دکتر شریعتی که آمد صحبت کرد، یه مرتبه همه شوکه شدن جوون ها که این کیه، از کجا اومده؟ یه مرتبه همه رو تحت تاثیر قرار داد. اون اولین سخنرانی دکتر شریعتی در تهران بود. کسی اصلا نمیشناخت اون رو. از خارج آمده بود و بعدم تو زندان بود و بعد روستاهای اطراف مشهد این چهره برای مردم ناآشنا بود و همه سراغش رفتن. خود بنده هم اون موقع دوران دانشجویی بود، رفتیم خب شما حاضری بیای سخنرانی بکنیم، مثلا دعوتش کردیم برای سخنرانی. بچهای دانشگاه نفت آبادان اونا دعوتش کردن، آقای مهندس گواهی اینا بودن، بچهای دانشگاه شیراز، جندی شاپور اهواز، دانشگاه عرشبت که بازرگانی، خیابان عباس آباد تهران. یه مرتبه دانشجوها که همه تشنه این بودن که یه آدم صاحب نظری پیدا کنن، همه رفتن سراغش. شریعتی خب مشهد بود دیگه و همه وعده میداد، ما هم دعوت کردیم، خب بلیت فرستادیم، ایشون سر وقت مثلا آمد و چند بار هی دعوتش میکردیم. یواش یواش این دعوت ها مسئله آفرین شد، هم تو دانشگاه مشهد شروع کردن اعتراض که تو اینجا استادی یا چرا میری تو مسجد حسینی و برمن سخنرانی میکنی، تو بس ملا شدی؟ پس یه ذره اونام حسادت هایی بود، ناراحت بودن. به خصوص اینکه شریعتی هر وقت تو دانشگاه مشهد درس داشت، کلاس های دیگه، سالن های دیگه خالی میشد، همه میومدن پای درس این. و خیلی از استادام، این دشمنی هایی هم که میبینین الان میشه، بعضی ها میگن ساواکی و فلان بوده، اینا خیلی ریشه داره توی محیط های دانشگاه. متاسفانه برخلاف اون چی که دیگران تصور میکنن، این رقابت ها و این تنگ نظری ها بسیار حاکمه، این پست ها رو که باید بگیرن کسی رو راه ندن. در هر حال شریعتی یواش یواش توجه تو مرکز یا شهرهای دیگه بهش زیاد میشه، مجبور میشه که بیاد تهران مقابل حسینی ارشاد. یه آپارتمانی رو میگیرن هم استاد محمد تقی و هم ایشون، منتقل میشن به تهران و از اون به بعد دیگه فعالیت ها شکل دیگه میگیره. یواش یواش اصلا از مشهد قطع ارتباط میکنه و زیرزمین حسینی ارشاد هم یه سالن سخنرانی بزرگ و مدرنی بود، اونجا رو پایگاه میکنه شریعتی. گروه های مختلفی، گروه تئاتر، گروه ادبیات، گروه تاریخ، گروه قرآن، نهج البلاغه، یعنی جوان های دانشجو رو سازمان میده. حدود 3000 نفر اونجا دانشجو اس نوشته بوده. معمولا تو مساجد 10 تا 20 تام شما نمیتونستین جوان چه برسه به دانشجو پیدا بکنید، ولی شریعتی یه مرتبه چون به هر حال یک جامعه شناس متناسب با زمان بود و علم روزو میدونست، بنابراین فوری جا باز کرد در بین مردم. در اونجا هم تشکیلاتی داد و به خصوص رو تئاتر معتقد بود که دیگه بس حرف زدن سخنرانی، باید از هنر، از به اصطلاح تاکتیکای زمانه استفاده کرد. با اینکه خب درس هنر و تئاتر اینا نخونده بود، ولی ایده ای رو آموزش داد. آقای محمد علی نجفی که بعد سربداران و کارگردانی کردن، از اولین تربیت شده های دکتر شریعتی در حسینی ارشاد بود. یا کسانی اون موقع از مسئول این برنامه‌ها آقای میرحسین موسوی که خداوند سر بلندترش بکنه و نجاتش بده از این فشار، اون موقع جزو همین تشکیلات بود و به هر حال جزو گروهایی که مسئول این فعالیت‌ها بودن. یعنی تقسیم کار کرد تو جوونا، یعنی یه حرکتی از دل جوونا و دانشجویان اونجا به وجود آورد، ولی یه کمی تندروی کردن جوونا، به خصوص گروه تئاتر، تئاتر سربداران رو که در واقع رو صحنه آوردن، انقدر تند بود که ساباک نتونست تحمل بکنه و ریخت اونجا رو بست و متعاقب اون دکتر شریعتی رو هم گرفتن. به هر حال ماجرای تهران آمدن دکتر، این به اصطلاح نفوذی که در نسل جوان پیدا کرد این بود عمده.
خیلی متشکرم. خب می‌بینیم که یه شخص جامعه شناسی مثل دکتر شریعتی میاد در ارتباط با این حسینی ارشاد و تماسیون مبارزه فرهنگی علیه فرهنگ غرب و استکبار رو شروع میکنه در اون زمان و جامعه هم مستعد بود، ولی چندان دیری نمیپاید که به قول شما یه سری از افراد دانشجو دستگیر میشن و خود ایشون هم به اصطلاح دست امان پیدا نمی کنه.
بله، شریعتی همطور که عرض کردم، خب تا اون موقع تحملش می کردن ساواک. دلیلش هم یه مقداری روشن بود. نسل جدید دنبال کارهای مسلحانه بود. می دونید داستان سیاه کل از سال 1349 شروع شد، سازمان مجاهدین، شریک های فدایی خلق، یعنی تمام جوانای مملکت دنبال این کار. ساواک فکر میکرد که یه راه حل مقابله با اینا این که کارهای فکری ایدئولوژیک رو مثلا میدون بدیم که جوانا این طرف جذب بشن. اول ساواک تصورش این بود که اینا که سخن از براندازی و کار مسلحانه نمیکنن، ولی بعد نتیجه معکوس گرفتن که اینا با هم در واقع تنگاتنگ فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های انقلابی. اینه که وقتی دیدن که نه تند دارن میرن اینا، شریعتی رو فکر کنم مرداد بیاد بعد سال 52 بود، ماه پنجم ششم بود دستگیرش کردن و تقریبا یه دو سالی تو سلول انفرادی بود. البته گهگاه یه کسانی می آوردن که عوامل خودشون بودن بدتر از سلول انفرادی بود. بعد فوق‌العاده تحت فشار بود و بعد از اینم که به هر حال آزاد شد، مقالاتش رو، بعضی مقالاتی که مثلا نقد مارکسیزم بود چاپ میکردن که مثلا بگن شریعتی با ما ساخته این مقالات، به ما داده به نوع اجازه خودش مقالاتی که مثلا 20 سال قبل 10 سال قبل نوشته بودش. در حال شریعتی هم بعد از دو سال که میاد بیرون، خب میبینه حسینی ارشاد و اون مرکزی که انقدر زحمت کشیده بود اونجا بستن، شاگردانش یده اعدام شدن مثل حسن و محبوبه، حسن آلاتپوش و محبوبه متحدین، اینا از شاگردای اصلی دکتر بودن، شاگردای که تو مشهد داشت اعدام شدن، همه جا رو بستن. این سال 54 که دکتر، یعنی 3 سال به انقلاب مونده بود، آزاد میشه بیرون، بدترین دورانه، یعنی ایران مثل قبرستان شده بود، قبرستان سکوت، هم گروه های مسلح همه اعدام شده بودن، تیربارون شده بودن، گروه هایی که مبارزه پارلمانی هم میکردن همه از بین رفته بودن. یعنی سالای 54-55 واقعا ملت نومید شده بودن. هیچ کسی باور نمیکرد که ظرف دو سه سال آینده در ایران انقلاب بشه. یعنی اینا همه واقعا آموزنده است، عبرت آموزه که در نهایت نومیدی و سکوت همواره این نیروها در آتش زیر خاکستره، ظلم و ستم دوامی نمیاره. بنابراین وقتی آزاد شد خیلی هم دیپرس بود، خیلی هم افسرده بود دکتر. یعنی خب بالاخره سلول آدمو خیلی افسرده و خسته میکنه دیگه، بعد از 2 سال سلول انفرادی، بعدم همه چی تمام شده، همش هم تو خونه بود دیگه، نمیتونست کسی باش تماس بگیره، روبروی آپارتمان مقابل خونهشون هم ساواک کسانی گذاشته بودن رفت آمد و بپن. بنابراین یه دوران خیلی سختی بود بعد از آزادیش، خسته، نومید، یعنی واقعا بر هر کسی، به خصوص یه آدمی مثل شریعتی که فوق‌العاده عاطفی و احساسی بود و نمیتونست این شکستی رو که دامنگیر ملت شده مثلا به راحتی از سر بگذرونه.
خب آقای بازرگان، با توجه به این که این میدید خیلی از تعداد دانشجوهای خودش رو گرفتن و حتی اعدام شدن، سوال اینجاست که اصلا چرا ایشون رو آزاد کردن؟ هنوز شرایط به اصطلاح آرامی نبود، خارج از به اصطلاح جامعه آرامش لازم رو هنوز نداشت، بعد یه آدمی که این تحریکات رو هم ایجاد کرده آزاد میشه و بعد حالا دلیل رفتن به لندنش هم با سوال هست که خودش رفت یا مجبور شد به لندن بره که بعد اونجا هم به اصطلاح پایان زندگیش
بوده. خب شریعتی عرض کردم که چنین حساسیت فوق‌العاده‌ای ساواک روش داشت، آزادم که شده بود خب کسی نمیتونست به راحتی ببینه. حالا من وقت نمیخوام بگیرم، تلاش‌های زیادی داشتیم که ارتباط با او برقرار بکنیم، بعضی از فعالیت‌ها رو مثلا هماهنگ بکنیم. واقعا وقتگیر بود که چگونه میشه او رو دید و چه لطائف الهیه‌ای کسی متوجه نشه. بسیار هم سخت بود، در 5-6 بار تلاش یکیش منتهی به این میشد که آدم بتونه اون رو ببینه، انقدر تحت فشار بود. ولی علت آزادیش اولا نبود که از او ساواک مثلا دیگه رفع خطر، احساس رفع خطر کرده باشه. شریعتی در موقعی که در پاریس بود با عرض کردم الجزایری ها همکاری میکرد، همراه بود، از جمله یکی از اون الجزایری ها بومدین بود که دوران دانشجوییش با دکتر شریعتی بود، بعد حالا برای خودش شده رئیس جمهور الجزایر. بنابراین شاه یه مسافرتی میخواست بکنه به فرانسه، در اونجا این هم قبلش میخواست که جلوه بیرونش این باشه که تو ایران زندانی کم دارن و فلان و اینا. تو اونجا بومدین ملاقات میکنه با شاه، میگه ما یه همکلاسی داشتیم، خیلی آدم حسابیه و فلان. در واقع بومدین
بساطت
میکنه، شاه هم بالاخره اون برخلاف امروزی ها حساب میکرده روی این روابط خارجی و مناسباتی که با رهبرهای کشورهای دیگه هست، این نیست که با همه قهر باشیم. به هر حال روی حساب اون شریعتی رو آزاد میکنن، ولی سخت تحت نظر که این نتونه کاری بکنه. اما اینکه چطور شد به لندن اومد شریعتی، شناسنامه شریعتی نیست، در واقع مزینانیه، علی مزینانیه شریعتی، کسی اون رو به نام مزینانی نمیشناسه. بنابراین به طور خیلی طبیعی تقاضای گذرنامه کرد. خب به نام علی مزینانی سوء سابقه ای کسی براش نداشت، بنابراین خیلی راحت بهش پاسپورت دادن و با همین پاسپورت علی مزینانی تونست از ایران خارج بشه. در این حالی که تحت نظر بود، حالا من نمیدونم چجوری تونسته بود مثلا به هوایی که مثلا خونه اقوام چگونه هستش یا کی رفته بود دنبال پاسپورت، بالاخره در اونجا هم البته با لباس مبدل تو فرودگاه، اینطوری که بیان کردن که از قیافش نفهمن. برامر این خیلی عادی بدونی که فرار بکنه از مرز، با پاسپورت عادی میاد و اول آلمان، فرانسه و نمیدونم آلمان هم رفت، بعدش در انگلستان. دیگه برنامه هایی اونجا داشت که بتونه فعالیت گستردهی مثل سابق تو خارج از کشور بکنه، ولی خانوادهشون قرار بود که بپیوندن به اون، ولی یه کمی ظاهرن تعللی شد تا مثلا خونه رو بفروشن و چکار کنن اینها. ساواک در این مدت متوجه شده بود که مرغ از قفس پریده. بنابراین وقتی که خانم دکتر و دخترانش در فرودگاه میان که برن به انگلستان، ساواک به خانم و یکی از دخترانشون ظاهرا اجازه نمیده، دختر کوچیک، یکی دوتا دیگرشون میرن. دکتر شریعتی صبح همون روز بعدش سکته کرده، دنیا رفته. البته چون خیلی مشکوک بوده، بعضیا میگن که ساواک در واقع این کار کرده، ولی بعضی هم تحلیلشون اینطور نیست. یعنی شریعتی فوق‌العاده حساس بود، بسیار آدم عاطفی بود. هر مردی رو وقتی خودش بعد از زندان حالا فرار کرده احساس بکنه همسرش و دخترش، عزیزان دلبندش در واقع اینا در چنگن، خب اون استراب و نگرانی که خب چه خواهد شد، حالا من باید برگردم دوباره برم تو ایران، برم تو زندان، نکنه هر کاری اینجا میخوام بکنم اینا را اذیت کنن، ببرن سلول، زندان، چیکار بکنن. خب هر مردی به خصوص یک کسی عاطفی احساسی باشه در این فکر و خیال خواهد بود. من نمیخوام بگم قطعاً چی شده، ولی میخوام بگم همه اینا محتمله که او به هر حال سیگارم زیاد میکشید، یعنی نظر ظواهر جسمی در معرض حمله قلبی و اینها بود، ولی خدا میدونه که حالا چه اتفاق افتاد. هیچ دلیلی هم بعدن پیدا نکردن، بعد از انقلاب هم خیلی ها سعی کردن با فشار روی ساواک که دستگیر شدن کشف بکنن که آیا مثلا ساواک رو کشته. هیچ کسی هم چیزی به دست نیاورده، ولی حالا لازم هم نیست که بالاخره یه نفر رو حتما اعدامش کرده باشن. وقتی شرایطی برای کسی فراهم میکنن که اون شرایط منجر به سکته او یا فوت او میشه، دیگه چه فرق میکنه؟ لازم نیست همه آدم ها رو با گلوله بکشن دیگه. یعنی این فشارها، زندان و سلول و سختگیری ها باعث شد که او رو حیاتش رو متوقف بکنه.
خیلی متشکرم. خیلی شاید اگر بتونیم یک دو دقیقه هم در ارتباط با دلایلی که واقعا دکتر شریعتی اینچنین نفوذ در نسل جوان اون زمان داشت و اینها رو به اصطلاح به قول این لغت عمومی موبالایز میکرد، یعنی بله، اینها تحریک میشدن. شکی نیست که بیان رسایی داشت دکتر، بله، شریعتی. یعنی واقعا موقعی که توی جلسه بزرگی سران حسینی ارشاد صحبت میکرد، اصلا همه جاگیر بود. بله، کمتر پیدا میشه که این چنین بیان داشته باشه.
دلایل زیادی رو میشه عنوان کرد. به نظر من چند تا دلیل یادداشت کردم. یکی، شریعتی به زبان زمانه سخن میگفت. خیلی مهمه. میگم مثلا پدر و مادرها زبان بچه‌هاشون نمیفهمن. چرا؟ همه فارسی صحبت میکنن. این که زبان اونا رو نمیفهمیم ما، یعنی پا به پای اونا جلو نیومدیم، با فرهنگ روز آشنا نیستیم، کتابای روز رو نخوندیم، مشغولیت های جوانان نمیدونیم، نمیتونیم با اونا رابطه برقرار بکنیم. شریعتی چون خودش تو این محیط، در این جنجال های فکری سیاسی بزرگ شده تو اون خانواده، بعدم تو پاریس رفته جامعه شناسی خونده، همش هم با دانشجوان بوده یک سره، این زبان زمانه رو میدونه. این خودش خیلی مهمه. در قرآن هست که میگه هر پیامبری فرستادیم، ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، به زبان قومش. خب معلومه اگر قبطیان به زبان قبطیه، عربن به زبان عرب، منظور نیست که به اون زبان حالا پیامبر فارسی به زبان فارسی صحبت کنه، که بدیهیه. مهم اینه که زبان مردم رو میفهمه، زبان فلسفی، عرفانی، علمی، کلامی صحبت نمیکنه، زبان کوچه مرد بازاره، زبان مردمی داره صحبت میکنه. شریعتی، من سخنرانی 9 ساعتش هم بودم، البته وسطش آنتراکتای مثلا 10 دقیقه رو، 3 ساعت پشت سرم، من ندیدم یک کسی خمیازه بکشه. یعنی به زبان دل مردم بلد بود صحبت بکنه. این خیلی هنره. دوم این که زبان زمان رو بلد بود، چون اون تاپ بود در زمان خودش، از نظر تاریخ و جامعه شناسی و فوق العاده کتاب خونده بود، بنابراین اشراف داشت به علوم، به معارف، به مثلا اطلاعات اجتماعی که جوانا نیاز دارن. یکی دیگه هنرش بود. شریعتی علت موفقیتش، خیلی حرف برای گفتن دارن ولی نمیتونن خوب بیان بکنن، یا قلمی ندارن که بنویسن. شریعتی در واقع قلمش این نبود که بشینه خط بزنه. حالا ممکنه بنده چیزی بنویسم 10 دفعه پاک کنم خط بزنم، بارها خب این مقایسه ها بر خودم پیش اومده که، ولی من شاهد بودم یک کتابی همون تئاتر سربدارانه که از او تئاتر رو بچه ها کار کردن، خواستیم یه چیزی بنویسه که از فردا قراره که رو صحنه بیاد بدونن، دست گذاشت به قلم، یه جزوه 60-70 صفحه یه قلمه نوشت این چیزی راجع به نهضت سربداران که تو ایران بوده. یعنی انقدر براش نوشتن راحت بود، اصلا فکر کردن نمیخواست، همینجوری میامد دیگه، هم دانششو داشت. بنابراین این قدرت بیانش که همه رو جذب میکرد، اینا از عوامل موفقیتش بود. یکی این که میدیدن دکتر نون دین رو نمیخوره، خمس و زکات نمیگیره، یه زندگی ساده ای داره. تو فرانسه که بود زیر شیروانی زندگی میکرده، ادیک اتاقای درجه سه تو فرانسه، ماشین هم هیچ وقت نداشت. این اواخر مثلا یه مسکوویچ ماشین قرازه ای گرفته بود. مردم میدیدن بابا این حرفایی که میزنه نمیخواد سوار مردم بشه، رئیس بشه. این خودش یه عامل مهمه که مردم از کسی میپذیرن این حرفای معنوی و دینی رو که بفهمن دکونش نیست. یکی حرفش با عملش انطباق داشت. درد و گرفتاری بزرگ امروز ما این ریاکاریه. با اذان کن جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. خب مردم میدیدن که نه، شریعتی ظاهر و باطنش همینه. یکی شوخ طبعی و بذله‌گوییش بود، سخنرانیش خیلی خوش که به صلاح حسابش نبود، همش توأم با بذله‌گویی و خیلی راحت صمیمی صحبت میکرد. بسیار تواضع داشت، خیلی ساده بود زندگی اونا که حالا تو اون نسل نزدیک میدیدن، اصلا این چیزها رو نداشت که شخصیتی برای خودش رو نمیدونم استاد دانشگاه هستش. بسیار هوشمندی و قدرت تجزیه تحلیل داشت. بارها چیزایی مثلا دوستان و ما رشته‌های دیگه بودیم، چیزایی میگفتیم، من تعجب میکردیم این چیزایی که اطلاعاتی مثلا به اون میده، خودش بهترین رو فهمیده، بعد توی سخنرانی میاد اینو باز میکنه، آدم تعجب میکنه که فکر کنیم نفهمیده این موضوع رو، چطور بهتر از خود ما این مسئله رو متوجه شده. و یه نکته دیگه، مسئله سوابق خانوادگیه. در نهج البلاغه حضرت علی به مالک اشتر یه چیزی هست، میگن که تو میخوای بری مصر حکومت بکنی، وزیر وزرات رو از کجا انتخاب بکن؟ میگه الثق بذوی المروءات، بپیوند به آدمای با مروت با شخصیت، من از کسانی که سوابق حسنه دارن. میگه از خانواده های پاک، از خانواده هایی که صالح هستن، یعنی بخشش اکتسابی شخصیت هر کسی، بخشش از پدر و مادرش گرفته، این تو کدوم خونه زندگی میکرده، چجوری چون لقمه ای بهش دادن. برای من شریعتی را مردم پدرش رو، حالا مردم ما نسل جدید شد نشناسن، ولی در اون زمان پدر شریعتی خیلی معروفتر از خودش بود، استاد محمد تقی شریعتی، همه ایران میشناختنش. بنابراین این وصفی که حضرت علی هم داره، میگه نگاه کن کسی باشه که فسوابق الحسنه فالاسلام المتقدمه، سوابق نیکویی داشته باشه در اسلام مترقی، اسلام المتقدمه یعنی از پیشتازان باشه، نه یه چیز پوسیده یه متعجر عقب افتاده یه دوگمی که تأثیری تو مردم نمیتونه بذاره. بنابراین از اون خانواده با اون پدر و با اون سوابق، خب اینا همه تأثیر میذاره دیگه. و بعدم احساسات و عواطف بسیار لطیفی که دکتر داشت، همه کسانی که با او بودن جذب این رفتار میشدن. همطور که در مورد دکتر شمران هم دفعه گذشته عرض کردم، اونم جاذبش عمدتاً به خاطر این مهر و محبتش بود. آدم ها بعضی هستن که شخصیت دافع دارن، همه ازشون فاصله میگیرن، بعضی ها خیلی جذب میکنن، جذب شدنشون نه به خاطر علم و دانششون، اصلا اون اخلاق، اون لبخندشون، محبتشون، دست دادنشون، بی تکبر بودنشون، مجموعه این به اصطلاح ویژگی های اخلاقی و علمی باعث شد که شریعتی رو ناگهان رو بیاره توی نسل خودش و جوانای دانشجویی که بودن. و عمدتاً هم او بی دینا رو سید میکرد، خیلی ها بودن اصلا اعتقادی نداشتند یا به هر حال چپ بودن، بیشترین تأثیرش روی اونها بود، در حالی که الان میبینیم تو خودیا تو گل موندن خیلی ها که خودیا را هم دارن از دست میدن، همش دافعه است.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در اوائل انقلابم من خاطرم هست، به خصوص دو سه ساله اول، شریعت زدایی خیلی رواج داشت. چه در داخل چه در خارج از کشور انجمن‌های اسلامی، حتی بله. اونهایی که به اصطلاح پیام به اصطلاح انقلاب را از ایران گرفته بودن در خارج از کشور، این شریعت زدایی رشد پیدا کرد، ولی خب عملا دوامی پیدا نکرد. سوالی که از خدمت شما هست اینه که تا چه حد مخالفین مذهبی تند وجود داشتند که مخالف نظرات به اصطلاح شریعتی بودند در اون زمان؟
بله، شریعتی، ببینید، حالا ممکن همه فکر کنن که شریعتی فقط یه شخصیت سیاسی ضد رژیم شاه بوده. شاید بیش از اون که ضد استبداد به اصطلاح حکومتی بود، ضد استبداد دینی بود، ضد استبداد حوزوی بود، ضد ارتجا بود. این سخن معروف شریعتی که این بعضی از این آقایون یه دستی برای گرفتن و یه دستی برای بوسیدن دارن، یا اسلام منهای روحانیت رو مطرح میکرد. بنابراین یه عده‌ای احساس خطر کردن، یه عده‌ای که در واقع دینداری و روحانیت و همه حرفا دکانیست برای اونها. بنابراین یه عده‌ای اصلا کارشون شریعتی زدایی شده بود. آقای مصباح یزدی که الان دیگه جزء شخصیت‌های مطرح این جامعه است، در واقع شمشیر رو از رو کشیده بود، تخصصش هم حرکت این بر اون بر این شهرستان و شهرستان افشای شریعتی، یا شیخ قاسم اسلامی، یا جزائری، شیخ مرتضی جزائری. یک جریان تو روحانیت را افتاد علیه شریعتی و اینا رفتن از قم، از تقریبا همه مراجع، شاید استثنایی بودن چند نفر، فتوای علیه شریعتی گرفتن. یعنی ساواک هم از خدا میخواست که دستگاه دینی مملکت چنین کسی رو، ساواک نمیخواست درگیر بشه، کسی رو بگیره از بین ببره، در حالی که انقدر طرفدار داره. به این نتیجه رسید بهترین راه حل اینه که خود روحانیت این رو تکفیرش بکنن. بنابراین یه جو فوق‌العاده شدیدی علیه شریعتی پدید آمد تو مملکت. این که سنیه، این وهابیه، حسینی ارشاد میگفتن یزیدیه ازلال، یک جریان فوق‌العاده سختی علیه شریعتی. بنابراین بیشترین دشمنی با شریعتی به نظر من خیلی بیشتر از رژیم شاه خود دستگاه روحانیت بود. خدمتی که شریعتی به شیعه کرده، من گمان میکنم در طول تاریخ این تعداد کتابایی که شریعتی راجب شیعه، راجب حضرت علی، حضرت فاطمه، زینب نوشته اصلا قابل مقایسه نیست به زبان امروزی. ولی بیشترین حملات هم همین دستگاه ارتجاع روحانیت به شریعتی کرد. پس یه جبهش اونا بودن، یه جبهش ساواک بود، یه جبهه مخالفت با اونم عرض کردم، البته ضعیف‌تر از اون دوتای دیگه، حسادت همکاران دانشگاهی خودش، به خصوص اونا که توی دانشگاه مشهد بودن و جبسازی ها که علیه او میکردن. به هر حال شریعتی در جبهه های مختلف
دشمن
هم دشمن داشت و هم به هر حال طرفدار.
خیلی مد. آقای بازرگان، این چند دقیقه آخر رو، این بخش دوم در ارتباط با دکتر شریعتی بود، بخش اول رو هم که خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم در ارتباط با دکتر چمران بود.
بله.
حالا یه نتیجه گیری بکنیم برای اینکه اعمال و افعال این دو شخص چه به اصطلاح درسی هست برای نسل جدید
بله
ما در ایران.
بله، عرض کنم خب مشکله، ولی یه تعبیری قرآن داره، میگه که تلک امتون قد خلت. اینا مردمانی بودن که صحنه حیات رو خالی کردن رفتن دیگه. یعنی مثل این که ما هر کدوم یه نمایشنامه یه زندگی، وارد صحنه میشیم و نقش خودمون رو ایفا باید بکنیم و بریم. قرآن اینو هم راجع به آدمای بد میگه، راجع به خوب میگه، اگه به گذشته نپردازیم. اینا نقششون رو تو این نمایش زندگی ایفا کردن. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. دستاوردشون متعلق به خودشونه، دستاورد شما متعلق به خودتون. یعنی نه اگه کار بد کردن به شما مربوطه، نه اگه کار خوب کردن. میگه اونا، شما از کارهای اونا سوال نمیشین، شما پاسخگوی باید اعمال خودتون باشین. یه عده‌ای خب حالا علیه شریعتی مثلا، یا علیه چمران هم اون موقع خیلی بد بیرا میگفتن، در واقع میخواد بگه از اینا درس، اینا هم یه آرمانایی داشتن، هیچ کسی هم مطلق نیست، کسی که خدا نیست. خیلی از مثلا عملکردای شخصیت بزرگ میشه زیر سوال برد. شریعتی هم ادعا نداشت که من خودم، خودش کاراشو اصلاح میکرد در زمان خودش. حتی بعدا هم به بعضیا این وکالت رو داده بود، شما ببینین این مجموعه رو آقای فلان و فلان و فلان یه بررسی بکنید. ادعا نداشتش. الان بعضی از نوشته‌های اون رو مثل امت و امامت و مثلا اینا رو میارن زیر سوال میارن، در حالی که اون تو زمان خودش هر چیزی رو باید تو کانتکست خودش تو فضای خودش فهمید. هرگز نظرش این نبود که یه عده‌ای به جان و مال و ناموس مردم میتونن مسلط بشن، ولایت مطلقه پیدا بکنن. ولی دید دیگه داشت، اون حرفا توی فضای دیگه‌ای زده میشد، ولی الان به یه معانی دیگه‌ای میگیرن که اندیشه‌های شریعتی بود که مثلا حالا اینا رو بر ما مسلط کرده. این جدا کردن مسائل از زمان و مکان خودش. ولی به هر حال کسانی بودن، هم چمران هم شریعتی، جوونیشون رو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن، یا آرمان یا عقیده‌ای داشتن، دنبال دنیا هم نبودن، دنبال پست و مقام هم نبودن، خدمت کردن با نهایت حسنیت، اون چه که دستشون برمی آمد کردن و موفق هم شدن. به هر حال هر دوی اینا نامشون مونده. اخیرا من امسال شنیدم، همین هفته پیش که در نمایشگاه کتاب امسال تو ایران پرفروشترین کتاب ها کتاب دکتر شریعتی بوده. آقا سال 56 از دنیا رفته، الان 45 سال 35 سال گذشته، همچنان برای نسل امروز رهگشا است کتاباش، بیشترین استقبال کردن. در ترکیه کتاباش که تیراژای چند صد هزار تایی داره هر کدوم. یه همچه آدمی بالاخره یه اندیشه‌ای داشته، هیچ کسی هم مطلق نیست، تونسته موفق بشه، بنابراین تأثیر گذاشت تو جامعه ما. در اون انقلاب بعد فرهنگیش رو شریعتی رو معلم انقلاب میگفتن دیگه، حالا انقلاب رو یه دیگه هم پشیمون شدن، ولی به هر حال این دزدیدن انقلاب و انحرافش این بدبختی ها رو به وجود آورده. اصل انقلاب که به خاطر آزادی و عدالت و یه سلسله ارزش هایی بوده. خب شریعتی در واقع تئوریزه کردن اون اندیشه مبارزه با استبداد و دنبال آزادی رفتن و استقلال رفتن و اینها بود. به هر حال اونها موفق شدن، حالا نقششون ایفا کردن، بد یا خوب، مهم اینه که ما هم امروز ببینیم نقش ما امروز چگونه هستش. این در حال نقشی است که به نظر من نسل جوان میتونن ایفا بکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان، وقت ما تموم شده. تشکر میکنیم از نظرات شما که در ارتباط با دکتر چمران و دکتر شریعتی گفتید. امیدواریم در فرصت دیگری بیشتر بتونیم به نقد گفته های دکتر شریعتی بپردازیم و ببینیم چه چیزهایش الان احتیاج به تغییراتی داره. خیلی متشکرم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید. تشکر میکنیم و به امید دیدار دوباره شما هستیم.
به امید دیدار و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.